چون پسرشون شهید حسین که در همین قوم ما تحصیل کردن با مبانی انقلاب آشنا شدن، یا چهرهای اصلی در واقع اون حرکت مردمی در واقع حوثی ها در یمن بودن، و اون جنگ هایی دیگه با در واقع داخلی که 5-6 تا جنگی که با آقای صالح شروع میشه و در یکی از این جنگ ها ایشون به شهادت میرسه در و ایشون یه نقطه عطفی میشه و در نهایت اون جنگ آخری که با دیگه خود عربستان مستقیم وارد میشه و خدمتتون عرضم انقلاب 2011 که در راستای بهار عربی منجر به کنار رفتن آقای خدمت شما عرضم که علی عبدالله صالح میشه و در نهایت بعد از اون 3 سال با اون ابتکاری مردمی که اینها تحت عنوان این باردی انصار الله رقم میزنند، اون تحصن طولانی مدت و بعدش هم اون اقدام در واقع در کنارش امنیتی منجر به فرار آقای هادی و جنگ 8 ساله‌ای که ائتلاف عربی به رهبری عربستان و با حمایت کامل همه جانبه غربی ها انجام میدن و از درون اون این جنبشی که امروز شاملیتش هستید که عملا بر 2/3 مناطق دارای اهمیت در یمن حاکم هست، که حالا امروز من چند بار ذکر خیر کردم و یاد کردم از سردار سلیمانی، جایی نقل هست از ایشون بعد از این اتفاقات 2014 و اینها گفته بودن که ما این یمن یه موهبتی بود که ما خیلی روش در واقع برنامه ریزی یا اقدام خاصی نکرده بودیم و خدا در سفره ما قرار داد. و خدمتتون عرضم که این پدیده در واقع اومد رخنمایی کرد در منطقه.
بله.
حالا مشخصا به سوال از تالی برسم، شما نگاه کنید مقایسه وقتی بخواید بکنید انصارالله رو در یمن با حزب الله در لبنان، خب کل جمعیت لبنان 4-5 میلیون نفر در یک گستره جغرافیایی بسیار کوچک، البته از حیث جغرافیایی بسیار و در واقع از حیث ژئوپلیتیک بسیار با اهمیت، که یک بخش یک اقلیتی تحت عنوان شیعیان که از درون اینها یک در واقع بخششون معتقد به بحث حالا این مقاومت و حالا یه دوباره یک بخشی از اونها به عنوان سازماندهی شده در قالب جنبش حزب الله دارن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کار میکنن. ولی در نقطه مقابل شما یک موجودیتی رو دارید که از حیث جغرافیا، از حیث ژئوپلیتیک، از حیث نظامی، جنگ افسار،
بله،
و تمام اون 7-8-10 عنصر قدرت که ازش یاد میکنن، حداقل طبق برآوردی که من در جلسات مختلف یادداشت مختلف از صاحب نظران این حوزه شنیدم، حداقل باید ضرب در 10 بکنید.
بله.
تا بفهمید که چه انباشتی از در واقع قدرت در این حوزه ها در یمن ایجاد شده، که امروز شما دارید میبینید وقتی اراده میکنه که یک شاهراه در واقع یا آبراه حیاتی رو ببنده، علارغم این که هزینه میده، شما خودتون میدونید یکی از شاخصهای قدرت برای یک بازیگر میزان و تحمل و پذیرش در واقع
جمعیت پشت سرش و اون حامیانش هستش،
نه به غیر از اون ضربه‌ای که میخواد بخوره. امروز یکی از دلایلی که شاید مقاومت حزب الله لبنان علارغم همه رشادت‌هایی که انجام داده و شهدایی که تقدیم کردی، که دلایلی که شاید دست و پای در واقع حزب الله رو بسته در اون اقدامی که تواناییش رو داره، اینه که شاید اون تلفاتی که در صورت وقوع اون سناریو از طرف مقابل متحمل میشه رو شاید جامعه لبنان و در واقع مجموعه لبنانی قابلیت تحملش رو نداره، ولی در یمن شما اینو نمیبینید.
بله.
امروز رهبران در واقع انصارالله به صراحت میگن ما هیچ در واقع چیزی ما رو متوقف نخواهد کرد، و این رو نه شعار در 8 سال جنگ در واقع ائتلاف عربی به عینه نشون دادن. و من اینو در یکی از یادداشت در واقع اندیشکده غربی می دیدم که گفته بود که من با این عرضم رو تموم می کنم، خیلی نما وقت های دکتر کیانو بگیرم، گفته بود که خطاب مقامات آمریکایی گفته بود که شما چه کاری و چه اقدامی رو می خواهید تو این کارزار جدید علیه یمن انجام بدید که در اون 8 سال با مدیریت خودتون و با تسلیحات خودتون، حالا با عملیات سعودی علیه اینها انجام نشده باشد، و حالا میخواید دنبال چی هستید؟ و در این نکته هیچ تردیدی وجود نداره. اینم من اضافه کنم و عرضم رو تمام کنم، یه نکته ظریف دیگری هم وجود داره، اونم این که رهبران انصارالله با هوشمندی بسیار بالا از این برهه تاریخی به نحو احسن دارن استفاده میکنن.
بله.
در این که میشه گفت تنها طرفی که با شرافت کامل، من اشاره دارم به یکی از سخنرانی یکی مونده با آخر سید حسن نصرالله، تنها که به همین لفظ شرافت رو استفاده کردن، با شرافت کامل، چون میدونید که اللحاظ در واقع المان‌های روی کاغذ هیچ طرفی از طرف از انصارالله انتظار نداشت که در این نبرد خودش رو بیاد دخیل بکنه، چون فاصله 1500 کیلومتر،
خود آمریکا و اسرائیل هم فکر نمی‌کرد.
بله 1500 کیلومتر فاصله داری، تازه از یک جنگ 8 ساله، اونم نه به صورت رسمی پایان نیافته، آتش بس در واقع اتفاق افتاده، هنوز درگیر جنگ و مسائل اقتصادی و معیشتی و قحطی و غیره، ذالک از هیچ طرفی انتظار نش. تنها چیزی که حالا ما از شنیده ها داریم صرفا شرافت و صرفا اون وظیفه اسلامی عربی و انسانی بود که رهبر در واقع شجاع یمنی ها و انصار الله بر خودش تکلیف کرد و یمنی ها همراهیش کردند با حضورشون.
بله.
ولی از حیث خرد سیاسی من لازمه که به اونها در واقع تبریک بگم.
بله.
چون این اتفاق، من به شما قول میدم، این برهه جنگ غزه موجب میشود که انصار الله در یمن،
اگر پیش بینی داریم بزنیم برای اون بخش آخر برنامه. آره
جمله ام کامل کنم. بله. بعد حالا آخرش قطعا بعد از این جنگ به عنوان یک بازیگر جدی اثرگذار و در واقع زینفوز چه در عرصه منطقی و حتی چه در عرصه بین المللی شناخته خواهد شد و غربی ها مشخصا آمریکایی ها نفهمیدن با این حمله ای که به اینها کردن چه فرصت تاریخی رو در اختیار ملت،
چه آتشی هم روشن کرد.
اون بخشش بکنه، ولی اعتباری که یمنی ها پیدا کردن در این جنگ با هیچ برهه دیگه و با هیچ فرصت دیگه قابل مقایسه نیست.
قطعا. بله آقای دکتر کیانی، خب تو این چند سال ما شاهد بودیم که از لحاظ تجهیزاتی از لای مختلف جبهه مقاومت رشد قابل توجهی داشتن، ولی در سوی مقابل رسانه‌های رژیم صهیونیستی، مقامات رژیم صهیونیستی، به ویژه اون حلقه اصلی دور بنیامین نتانیاهو، سعی کردن اینو منتسب به ایران کنن. دلیل این انکارها چه هست و به دنبال چه هستن از اینکه میخوان مثلا از لای جبهه مقاومت رو به ایران تا این اندازه منتسب کنن که بگن آقا اصلا ایران داره سلاح میده، ایران همه چی ایران داره میده، در حالی که ما میدونیم و طبق حالا مشاهدات میدانی هم و طبق گزارشی که خود روزنامه غربی هم دارن منتشر میکنن، پیشرفت های جبهه مقاومت در اونجاست.
یه دلیل خیلی مهم وجود داره که از ابتدای طوفان اقصا رهبران تلاویف خیلی اصرار دارن که عملیات رو به ایران منتسب کنن. بله. و در واقع مقاومت فلسطین رو به طور کلی به ایران منتسب کنن، در حالی که شاید به جز حماس و جهاد اسلامی هیچ کدوم از گروه‌ها ارتباط جدی و عمیقی با ایران ندارن، حتی در چند و چون ارتباط در واقع گروه‌هایی که با ایران نزدیک هستن هم در واقع در جزئیاتش تفاوت‌هایی وجود داره. نمونهش عرض کردم همون اختلاف نظری که مثلا تو بحران سوریه پیش اومد. این دلیل اصلیش اینه که رژیم برای اینکه ضربه‌ای که خورده، ضربه حیثیتی که از طوفان اقصا خورده رو بتونه تا حدی تسکین بده، باید بگه که من از یک گروه شبه نظامی که سالها تحت محاصره بوده، تحریم بوده، نه فقط از طرف من، از طرف اکثر کشورهای اروپایی، آمریکا تحریم بوده و واقعا دسترسی آزاد به در واقع بازارهای جهانی نداشته، من اگه از او بتونم یه همچین ضربه‌ای بخورم، برای من خیلی در واقع بی‌آبرویی محسوب میشه. و همچنین از تایید میکنه که عموم گروه ها رو، نه فقط مقاومت فلسطین رو، حزب الله لبنان رو، انصار الله یمن رو هم به ایران منتسب کنه تا ضرباتی که داره متحمل میشه در عرصه جهانی خیلی دشوار نباشه هضمش و در عرصه داخلی هم بتونه تا حدی افکار عمومی ساکنان مناطق اشغالی رو اقناع کنه به اینکه من در نبرد با یک گروه شبه نظامی یا دو گروه ضعیف نیستم، من در یک نبرد گسترده هستم. و خب خیلی هم تلاش میکنه که واکنش مستقیم رو از ایران بعد بیانگیزه تا بتونه این انگیزه رو، این فرضیه رو اثبات کنه. حالا عملیات های تروریستی کرده، سرداران سپاه در سوریه رخ داده، موارد
نتانیاهو به صورت مشخصی مسئله رو دنبال میکنه.
نتانیاهو به طور مشخص اصلا بعدش نمیاد که برای مثال یک درگیری بزرگتری از غزه پیش بیاد، به دلیل اینکه میدونه، من اینو درباره نتانیاهو میگم نه درباره عموم کابینه تل‌آویو یا رهبران تل‌آویو، بقای سیاسی نتانیاهو به این جنگ گره خورده. یعنی روزی که این جنگ تموم بشه شاید واقعا به یک ماه یا دو ماه نکشه که نتانیاهو از عرصه قدرت کنار بره و تقریبا میتونیم بگیم برای همیشه هم کنار خواهد رفت، همونطور که در واقع بله همونطوری که طبق فرمایش آیه افاخته، مثلا همونطور که بعد از جنگ 33 روزه اگه شما نگم ایهود اولمت
برای مایر بعد از جنگ 1900 گلدن مایر بعد از تازه اون موقع پیروز شدن
بله، و نه فقط مثلا نه فقط
گلدن بعد از 2006
بله اولمت بعد از 2006 در اسرائیل کنار رفت. و
امروز آقای لپید به عنوان جدیترین مخالف آقای نتانیاهو
شما مایه ننگ هستین،
نه با اشاره به بقای جنگ دوم جهانی میگه، اصلا میگه که باید در درون جنگ اتفاق، میگه همجور که چمبرلن در واقع بریتانیا کنار رفت در بین جنگ و آقای چرچیل جایگزینش شد، میگه نه تو چمبرلن هستی نه ما انگلیس و نه جنگ، این جنگ به بزرگیه جنگ دومه و باید همین امروز کنار بریم.
ممکنه جنگ پایان بپذیره اگر نتانیاهو کنار بره از قدرت؟
فکر نمی کنم.
شما چه فکر می کنید؟
تصور نمی کنم الان این اهدافی که در اسرائیل در جنگ مطرح کرده فراتر از منافع شخصی
نتانیاهو،
نه فراتر از منافع، این ضربه ای که خوردن از مقاومت فلسطین در غزه، این باید به نحوی جبران بشه و جبران این ضربه به این هست که اونها بتونن یک اطمینان خاطری از جهت مقاومت در غزه برای آینده به افکار عمومی داخل فلسطین اشغالی ارائه کنن. این ترومای طوفان اقصا برای ساکنان منطقه اشغالی انقدر سنگین بوده که حاضر نیستن بپذیرن که دیگه هرگز در همسایگی اونها یک گروه شبه نظامی مثل حماس وجود داشته باشه. حالا البته بانک اهدافی که رژیم مطرح کرده مرتب تعدیل شده، یعنی مثلا از نابودی سازمان حماس رسیدن به نابودی حکومت حماس، الان رسیدن به این که میگن ما اصلا نمیگیم همه اعضای حماس رو باید بکشیم و نابود کنیم، صرفا این که در غزه حضور نداشتن، یعنی به تبعید مثلا رهبران و فرماندهان حماس هم راضی شدن، در آینده شاید مثلا به این هم راضی بشن که اصلا حماس با مثلا همکاری تشکیلات غزه رو اداره کنه و صرفا حماس حاکم بر غزه نباشه. یعنی ما میگم مقاومت باعث شده که بانک اهداف رژیم هم تعدیل بشه.
یک جنبندی داشته باشیم که بعد من جنبندی آقای دکتر افراخته رو در پایان برنامه بشنیم چون 3 دقیقه وقت داریم.
بله من جنبندی کوتاهی میکنم از بانک اهداف مقاومت در این عملیات. ما میگم که واقعا ضربات جدی بوده.
بله.
به خصوص واقعا معتقدن که بزرگترین ضربه انصار الله زده از
بله.
تمام، یعنی با اینکه مقاومت عراق به اقرار گزارش نیویورک تایمز تلفات داشته، یعنی با اینکه سنتکام از ابتدای عملیات سعی کرده با سانسور و ابهام میزان تلفات آمریکایی ها رو نگه و صرفا در آماده رسمیشون به مرگ یک پیمانکار اشاره کردن، ولی نیویورک تایمز از واژه تلفات برای پیامد عملیات مقاومت عراق در عراق و سوریه استفاده کرده، ولی خب تلفات رو سانسور میکنن. حتی تلفات رژیم در جبهه شمالی در نبرد با حزب الله هم عموما تعدیل میشه، کم جلوه داده میشه، ولی بزرگترین ضربه انصار الله زد که تونست با اون ناامنی منافع اقتصادی نه فقط رژیم بلکه آمریکا و اروپا رو تحت تاثیر قرار بده. و اگر بانک اهداف بقیه گروه‌های مقاومت هم میتونه شریان‌های اقتصادی رو هدف قرار بده، برای مثال اگر مقاومت لبنان، البته من معتقدم که فرمایش‌های دکتر افتاده خیلی متینه، مقاومت لبنان محدودیت‌هایی داره که بقیه گروه‌ها ندارن،
بله،
ولی اگر مثلا به جای بعضی از شرکا حیفا هدف قرار گرفته بله. میشد خیلی ضربه اقتصادیش مهم‌تر بود، اگر آرامکو هدف قرار داده میشد، اگر جولان به جای مثلا اربیل بله. هدف قرار داده میشد، خیلی خیلی تبعات و پیامدهای بهتری برای مقاومت
بله. آقای دکتر افراخته جنبندی شما رو میشنویم خیلی کوتاه در حد 1.5 دقیقه. بله
البته آقای دکتر کیانی انصار الله یمن هم تلافت گرفت، این بیانیه دو روز پیش دیروز فرماندهی مرکزی
سنتکام،
دو تا از تکاور دریایی
که وقتمون کمه جنبندی.
بله سلامت باشید خدمت شما، که من با توجه موضوع برنامه بخوام در دو جمله جنبندی کنم. اون اتفاقی که افتاد، فارغ از اینکه حالا این جنگ با چه سرنوشتی به پایان برسه، که اولم توجه به پرسش آخرتون من سنباتم و در واقع تحلیلم این هستش که این جنگ به معنایی که کامل به سبک درگیری و 5 تا درگیر قبلی آتش بس رسمی اعلام بشه و پایان بپذیره، من بعید میدونم. همجوری که اعلام کردن سال 2024 سال جنگ است و شما حداقل در گستره جغرافیایی فلسطین نباید انتظار این رو داشته باشید که درگیری به سبک درگیری های سابق به طور کامل از حیث نظامی امتپایم بپذیره. ولی تا همین امروز من به شما به جرأت میتونم بگم که محور مقاومت تونست یک نقطه عطف جدی در تاریخچه خودش رقم بزنه و یک گام در واقع به پیشی رو از حیث در واقع عملی در منطقه ایجاد بکنه و یک نظم امنیتی جدیدی رو، این مهمه، یک نظم امنیتی جدیدی رو از حیث از شؤون مختلف تونست در میدان و روی زمین پیاده سازی بکنه.
بله، تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. خب وقت برنامه گفتگوی سیاسی هم در این لحظه به پایان رسید. از همه شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو و رادیو انقلاب که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. ما امروز در برنامه بررسی کردیم نحوه مواجهه نظامی جبهه مقاومت در جنگ غزه رو. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. با ما همراه باشید تا ساعت 22. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی سیاسی، امیدوار هستم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه بمانید برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 در اختیار شماست.
تلویزیون تقدیم میکند.
میدونی چرا به فرار فکر نمیکنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
علوف رو یکی رسانی
خورد آدم های غیرتی و دوست داره.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع داریم و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستید؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان خوبم، در این لحظه میان برنامه تصویب شد تقدیم به شما میشه.
ایجاد رقابت و تسهیل
حذف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید،
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
خب آیونی که موافقن قیام بکنید.
این قسمت الکترونیکی شدن مزایده های قضایی. رسول فاضلی، نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی:
من نوعی که برای اولین بار، دومین بار یا سومین بار میخوام بیام شرکت کنم، با یک مافیایی مواجه میشم در یک سالن خاص.
مافیا در مزایده ها، این را نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی میگوید.
این مافیا اجازه خرید به من نمیده، یا به نحوی که اونا برنامه‌ریزی کنن به من آسیب میزنن، من دفعه بعد دیگه نتونم شرکت بکنم.
این وکیل دادگستری هم به مشکلات مزایده های قضایی و فروش اموال توقیفی محکومان اشاره دارد.
طاهری، وکیل دادگستری:
اولین مشکلش این بود که این مزایده ای تجدید میشد و خریدار نمی اومد و زمان میگذشت. دومین مشکل توی یک کیس دیگه این بود که مزایده برگزار میشد اما همه مطلع نمیشدن، دلال ها می اومدن، مثلا یه آدم خاص می اومد به قیمت کارشناسی ملک رو برمی داشت، در صورتی که اگر این مزایده به صورت واقعی برگزار میشد این قیمت هی بالاتر میرفت دیگه، و اینجا هم نفع محکوم الله بهتر تضمین میشد، هم نفع محکوم الله بهتر تضمین میشد.
فروش اموال محکومانی که با همین مزایده ها امکان رد مال و پرداخت بدهی خود را دارند.
خیلی وقتا تو مزایده اصلا خریداران مطلع نمیشن و نمیان و مزایده تجدید میشه، اون محکوم الله هم حقوقش به تأخیر میفته.
مشکلاتی که البته برخی شرکت کنندگان در مزایده ها را هم درگیر کرده. نمونه اش همین خریداری که سالها پیش ملکی را در مزایده های قضایی خریده.
ما در مزایده شرکت کردیم و برنده مزایده اعلام شدیم. بعد از 3 ماه به ما قاضی یا دادگاه اعلام میکنه که آقا مزایده باطل شد.
بنابر اعلام قوه قضاییه سالانه بیش از 80,000 مزایده فروش اموال محکومان به روش سنتی اجرا میشود. روشی که در آن احتمال تخلف و فروش اموال محکومان با قیمتی پایین تر از ارزش واقعی هم دور از ذهن نبود. سال 1400 مجلس پس از بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور مصوب کرد مزایده های قضایی در بستر سامانه ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شود.
صحنه علنی مجلس، اسفند 1400.
اگر این اتفاق بیفته، خب ورود پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا میکنه و همینطور پرونده ها که کاهش پیدا بکنه بحث اطاله دادرسی حل خواهد شد.
قوه قضایی مکلف از مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرایی، ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد برگزار کند.
از آنجایی که برگزاری مزایده های الکترونیک قضایی از نیمه دوم سال 1401 کم و بیش در حال اجرا بود، نمایندگان در بودجه سال 1402 هم بر اجرای مزایده ها در بستر سامانه ستاد تأکید کردند.
صحن علنی مجلس اسفند 1402.
دولت موافق، کمیسیون موافق، حاضرین 203 نفر، آغاز رای گیری تصویب شد.
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است امکان برقراری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد و فروش باید به صورت غیر حضوری انجام شود.
و در نهایت با همکاری قوه قضاییه و پیگیری های مجلس، بخشی از مزایده های قضایی الکترونیک شد تا مهر پایانی باشد بر مفاسد و تخلفات در بستر فروش اموال توقیفی محکومان.
ما در کمیسیون اصل 90 شکایاتی رو داشتیم که در اون شکایات بعضی از افراد که اموالشون از طریق دادگستری به مزایده گذاشته شده بود که متاسفانه یا مشتری نداشته یا مشتری هم که داشته با قیمت نازل اون رو خریداری کرده، اینها شکایت کردن، ما بررسی کردیم، حق با اونها هستش.
از ابتدای امسال همه مزایده های قضایی الکترونیکی برگزار می شود و برخی استانها در صدر اجرای این قانون قرار دارند.
حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی:
از وقتی که ما این موضوع رو شروع کردیم، به حمدالله در اولین مزایده 26 نفر از کل کشور در مزایده شرکت کردند.
در خراسان جنوبی الحمدالله این کار عملیاتی شد، تعداد افراد شرکت کننده در مزایده افزایش پیدا کرده و نتیجهش هم بوده که خب بالاخره به قیمت بالاترین مزایده ها به فروش رفته.
قانونی که در کنار دسترسی عادلانه به اموال حراج شده، افزایش سرعت فروش و امکان حضور برخط متقاضیان را فراهم کرده.
مزایدات قبلا در دادگاه ها به صورت حضوری فقط برگزار می شدن، الان جدیدن چند وقتی هست که به صورت آنلاین و توی سامانه صداد ایران برگزار میشه. برای کسانی که در مزایده شرکت می کنن خیلی بهتره،
خیلی عالیه، سرعتش خیلی خوبه، عدت ودیعه‌هاشون خیلی به سرعت انجام میشه.
توسعه شفافیت، کاهش مفاسد اداری و افزایش مشارکت مردم در خرید اموال از مهمترین مزیت‌های این قانون است که مجلس در به ثمر نشستن آن نقش مؤثری داشته است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش‌ها و هشتگ‌ها برگزار می‌گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حد اکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های